أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در شرط دوم وجوب نفقه زوجه بود که شرط تمکین است، تازه بیان کردن تمکین تام، یعنی در هر زمانی و هر مکانی که شوهر از او تقاضای تمتع کرد آمادگی داشته باشد و مخالفتی نکند. حالا در این زمینه توضیحات بعدی داریم، توضیحات تکمیلی عرض می کنم. در اصل اشتراط این شرط ادله ای وجود دارد که ما به بعض از اون ادله اشاره کردیم. یکی بحث اجماع بود، تمام علماء ما اجماع دارن بر اشتراط تمکین در وجوب نفقه زوجه. ادله دیگری رو هم ما ردیف کردیم. اگر شکم داشته باشیم اصل عدم وجوب در صورت عدم تمکین، اصاله براءت یا بگو اصاله عدم وجوب. سومین دلیل امر به معاشرت به معروف بود. بله، اصل عدم وجوب نفقه زوجه هست در صورت عدم تمکین. ما در صورت تمکین میدونیم وجوب نفقه دارد، اما اگر عدم تمکین باشد باز هم وجوب نفقه دارد یا خیر؟ اصل عدم وجوب نفقه هست در فرض عدم تمکین. این هم یک دلیل. دلیل اینا تکرارها، چون دو سه روز سه چهار روز بینش فاصله شد دارم به سرعت تکرار میکنم. دلیل سوم این بود که آیه قرآن میفرماید و عاشروهن بالمعروف. خب پر واضحه که مراد از معروف متعارف هست، متعارف هم در فرض تمکینه، یعنی اگر تمکین می کردن شما باید نفقه اونها رو بدید. این دلیل سوم، نقدی برش وارد شد که گذشت. دلیل چهارم سیره مستمره بین مسلمانان بود که اینها میگن ازدواج میکنیم و تا زمان ازدواج انفاق نمیکنن، ولا يرون فيه محذورا، یعنی پس وجوب نفقه از کی میاد؟ از زمانی که بتونن با هم مواقعه داشته باشن. که باز این دلیل رو هم ما درش مناقشه کردیم، گفتیم انفاق نکردن شیء اون وجوب انفاق داشتن یا نداشتن شیء اون آخر، ولی قائل ان یقول که اصل وجوب انفاق از اصل زمان عقد میاد. به اضافه خب تمکینم از وقت زمان عقد میاد، خصوصا در این زمانها که تمکین از قبل از زمان به اصطلاح مزاجعت میاد، یعنی از زمان عقد میاد. اگر هم خدای ناکرده متشرع و اهل دقت نباشن که گاه ممکنه تمکین اصلا از قبل از زمان عقدم بیاد، درست شد یا نه، که دیگه این پناه بر خدا. الا ای حال، این هم یک دلیل بود. دلیل بعدی این بود که ان النبی تزوج و دخل بعد سنتین ولم ينفق، که این روایت عامی بود و عرض کردیم حجت نیست، و همینطور ادله دیگر. رسیدیم به دلیل هفتم از کتاب شریف تحف العقول که پیغمبر اکرم فرمودن اذا انتهینا و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اگر اطاعتتون کردن بر ذمه شما رزق اونها و کسوه اونها به معروف. جمله شرطیه مفهوم دارد، پس اگر اطاعت نکردن یعنی تمکین نداشتن، رزقهن و کسوتهن بر شما واجب نیست. اشکال کار اینه که تحف العقول مرسله است. حالا باز عرض میکنیم اگر کسی روایات تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی رو مستند و حجت دونست فبها، اگرم حجت ندونست باز منجبر ارسالش، منجبر به عمل اصحابه. عرض کردیم امامیه و بلکه مسلمانها همه قائلن به شرطیت تمکین برای وجوب نفقه. خب پس این روایت ضعف سندش منجبر می شود و لذا از این حیث اشکالی نخواهد داشت. خب
سیره می دونه جابر ضعف سند باشه، او شهرت عملی چون علما میان در مقام فتوا مستندشون این روایت قرار میدن، ما میگم خب کاشف از این.
خب این مستندشون از کجا آمده؟ مستند چون علل قاعده این بوده که روایت رو حجت میدونستن دیگه. از کجا آمده؟ از کجا آمده این سیره؟ خیلی خیلی مستبعده که بدون ای روایت.
نه بدون این روایت ممکنه یه روایت دیگه باشه.
خب بیارید اگر روایت دیگری هست بیارید.
ممکن جابر رضا سنده، چون ممکن در مفهوم فتوا علما میان مستند فتوا رو این روایت.
خب غیر از این چی میتونسته باشه؟
برای ممکن یه روایت دیگه، یک ادله دیگه بوده که به ما نرسیده. حالا این سیره رو جابر رضا سنده
شیعه یعقوب بزنی شاید فتوایی هم پس بعد بتونه جابر رضا سنده
باشه. نه متشکر.
فتوا رو نگفتن مختلف. اون شهرت عمیده چون
ایشون دارن از شما دفاع میکنه. جان من با سیره عرض نمی کنم، با عمل اصحاب میخوام عرض کنم. سیره در عمل منظورتونه؟ بله بله دیگه درسته، ولی عرض بنده اینه که این سیره از کجا آمده؟ از یک جایی که آمده دیگه، علل قاعده از یک روایت اومده. روایتی هم فرض اینه که غیر این در کار نیست، علل قاعده بر اساس عمل به این روایت بوده. چرا؟ حالا علل مبنا دیگه، ما داریم میگیم سیره بر اشتراط تمکینه، گفتیم اجماع داریم برش دیگه، این اجماع داریم و بعد سیره مسلمان ها هم بر همین اشتراط هست. خب این اجماع، این سیره مسلمان ها علل قاعده بر اساس یه روایتیه، خود به خود که اجماع شکل نمیگیره. حالا اشکال کار ایشون اینه که میفرمایند که از کجا معلوم به این روایت. عرض میکنم اگر روایات دیگری در کار بود علل قاعده اشکال شما وارد بود، ولی فرض این روایت دیگه ای در کار نیست. اگر این روایته طبعا مستندشون همین روایت بوده. حالا اشکالی نداره، شما نپذیرید، بگید که سیره بر عمل به این روایت خاص ثابت نیست، اشکالی نداره، باز اصل اصل حجیت سیره به قوت خود باقی است. بله دیگه،
اطاعت کردن
یکی از مصادیق اطاعت کردن چیه؟
بله.
نه، یعنی یکی از مصادیق اطاعت کردن چیه؟ اطاعت در التزازاته. خب پس دیگه اگر اطاعت نکنن پس نفقه و رزق اونها و کسوت اونها بالمعروف واجب نیست.
اطاعت عمومیت داره. آخر نفهم اگه اطاعت فقط تمکین بود خوب بود، الان طبقه ای روایت تمکین که باید بکنیم هیچ، در تمام موارد هم اطاعت بکنه خب بچه
اونا به دلیل خارج میشن، بعض از موارد به دلیل خارج میشه و الا بله باید اطاعت کنن در خیلی یکی از امورش خروج از منزل مثلا باید اطاعت کنن، در نذر کردنشون اونم نذرهایی که البته منافات با حق شوهر داره اونا رو باید اطاعت بکنن، اونا سر جاش محفوظه. خب سیره متشرعه، سیره متشرعه اگر به اصطلاح بله جابر ضعف سند هست یکی باشه، بله بله اشکال نداره شهرت فتوا. خب اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ خب نه اشکالش چیه؟ بله یک بار ثابت عدم استناد، اگر عدم استناد ثابت باشه یعنی آمده باشن گفته باشن ما فلان روایت دلیل ما فلان روایت هست، اون روایت دیگه هم در مرعا و منظرشون بوده اما مستند قرارش ندادن، اینجا یقینا جابر نیست. اما اگر ثابت است استناد یا ثابت نیست استناد و عدم استناد اما دلیل دیگری در کار نیست الا همین دلیل، عرض بنده اینه، اینجا هم ملحق میشه به انجبار. عکس
ما باید احراز کنیم قوت سندین.
بله خب مشهور همین رو میگن دیگه،
چون لقای من یهور که احتمال دارد روایت دیگری بوده، دلیل دیگری بوده نه این دلیل این روایت،
اگر روایت دیگری بله متوجهم، شما دارید اون قول رو میگید، بنده خب ملتزم نیستم بهش، بنده ملتزم نیستم، بنده عرض میکنم اگر دلیل معتبری میبود علل قاعده بهش اشاره میکردن، از این که هیچ کدومشون به اون دلیل هیچ کی فرض رو اینجا دقت کنید هیچ کی اشاره نکرده به یک دلیل دیگر لو کان لبانه، معلوم میشه دلیل دیگری در کار نبوده و تنها دلیل علل قاعده این دلیل بوده، پس ما میخوام یعنی یک کاری کنم که استناد رو ثابت کنم، یعنی با عرض بنده استناد ثابت میشه، استناد که ثابت شد مسئله حل، اینو میخوام عرض کنم. خب
دلیلی غیر از روایت نمیتونه باشه مستند؟
خب مثلا چی؟
مثلا تو همین زمینه که ما الان داریم بحث میکنیم، ما احنافیه 7-8 تا عدده بود، یکیش این روایت بود، ممکن اصلا یکی دیگه از همون دلیل ها باشه،
او ادله یکیش اجماع بود، یکیش اصل الاصل دلیل حیث لا دلیل، دو تاش روایت سنی بود، یکیش سیره متشرعه بود که سیره متشرعه بدون حساب سیره نمی شود علل قاعده به خاطر فرمایشات معصوم علیه السلام که متشرعه اقدام میکنن و این یواش یواش میشه سیره کل متشرعه. سیره متشرعه از کجا میاد؟ از عالم غیب که نمیاد، حشر و نشر داشتن با ائمه علیهم السلام، ائمه هم بهشون فرمودن، این در بین مسلمان ها منتشر شده، حالا منظورم از مسلمان ها فعلا یعنی امامی ها منتشر شده و عمل کردن، حالا پیغمبر اکرم هم که همینطور.
نه ما بگم فقهای ما اشکال وارد کردیم به تک تک این ادله دیگه، فقهای ما ممکنه لقال نیبول که اون اشکال رو قبول نداشته باشن، اون دلیل رو پذیرفتن، روایات توحف رو پذیرفتن،
با ولی کلا ما هم همینو میگیم، ما هم همینو میگیم دیگه. عرض میکنیم علی القاعده روایت تو حق میشه چی؟ حجت. ما میگیم شهرت داره و شهرت جابر ضعف سنده، شما میگین اصلا خود این روایت و حجت دونستن بهتر. خب دلیل هشتم، دلیل روایت سکونی است که حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند در وسائل جلد 21 صفحه 517 کتاب النکاح ابواب النفقات باب ششم حدیث اول، روایتش هم موثقه است، محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه مرحوم کلینی، ان علی ابن ابراهیم، اینا همشون علی ابن ابراهیم و پدرش و اینا هم رضوان الله علیه، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف، ان ابیه مرحوم ابراهیم ابن هاشم که به نظر ما قطعا ثقه هست، اونم ثقه جلیل القدر، ان نوفلی ان سکونی، این دوتا اینا هم جزو ثقات شمردنشون، ان ابی عبدالله علیه السلام روایت میشه موثقه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر ابن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع، اگر بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود نفقه ندارد تا کی؟ تا زمان رجوع، زمانی که برگشت از نو نفقهش بر این واجبه. لذا اگه بیرون منزل رفته بدون اجازه شوهر، شوهر ناراضی بوده، حالا گاهی اذن فحما دارد او محل کلام نیست، اگر شوهر اعلام عدم رضایت کرده و این رفت بعد زنگ زد که من بیرون میخوام یه چیزی بخرم و بخورم، تو کارت به کارت کن برای من که من نیاز دارم، اینجا بر شوهر این کار واجب نیست. این اتفاقا این روایت غیر از این که سندش موثقه هست، مرحوم شیخ و مرحوم صدوق هم مثل مرحوم کلینی این روایت رو نقل کردن، لذا از حیث سند روایت مشکلی نداره. خب حالا روایت بگید خروج از بیت بود، بحث اون تمکین جنسی و التزازات جنسی درش مطرح نبود. میفرماین که وذالک بعض از معاصرین وذالک من طریق قیاس الاولویه، اگر خروج از منزل مسقط وجوب نفقه هست، بحث عدم تمکن استمتاعی به طریق اولا سبب سقوط وجوب نفقه می شود. خب به تعبیر دیگر که این تعبیر رو بنده البته به کار نمی برم، به تعبیری اگر امر ثانوی سبب عدم استحقاق نفقه شود، ترک اطاعت در اصل ازدواج که بحث استمتاعات جنسی هست این سببیت دارد به طریق اولا، این هم یک دلیل. البته به نظر ما اولویت یه مقداری قابل تأمله، چون هدف از ازدواج که فقط التزازات جنسی نیست، خیلی از وقتا ازدواج میکنن که یک همدمی داشته باشن، یک کدبانوی مؤمنه عاقله ذات اخلاق حسنه داشته باشن، یک مادر برای فرزندان آینده هم البته داشته باشن، فقط صرف استمتاعات جنسی نیست. لذا اولویت یه مقداری شاید مخدوش باشه، شایدم نه. بالاخره چرا؟ در متعه انصافاً غرض اصلی و اوفا استمتاعات جنسی هست، اما در عقد دائم اینی که بگیم استمتاعات جنسی اون غرض اصلی و اوفاست این قابل تأمله، ولی اشکالی نداره. بالاخره این ما خصوصیت رو اگر از این مورد روایت سلب کردیم، اینجا باز دال بر ما نحن فی خواهد بود و الا فلا. لذا اولویت یه مقداری قابل تأمله. خب نه، ممکنه این نگرانه که بره بیرون نامحرمان بزنش نگاه کنن، خیلی حال التزازات جنسی هم نداره، اصلا محظور داره برای التزازات جنسی، ولی در این حال نگران ارتباط همسرش با نامحرمانه. یا اهل العراق، روایت امیر مؤمنان علیه السلام، نبعتو، به من خبر داده شده، نبعتو ان نساءکم یبافین الرجال فی الطریق اما تستحیون. خدا لعنت کنه کسی که نسبت به همسرش بی تفاوت باشه و غیرت به خرج نده. نبعتو ان نساءکم یبافین الرجال، رو در رو میشن با مردها در راه، اما تستحیون، حیا نمی کنید. خدا لعنت کنه کسی که بی غیرت است و نسبت به ناموسش چنین و چنان می شود، نگاه می شود، نگاه سوء می شود. تعبیر از منه، میخوام عرض کنم که نه، ممکنه علت این که میگه خانمم بیرون نره بحث استمتاعات نباشه، لذا اولویت یه مقداری به نظر ما قابل مناقشه هست. بفرمایید.
این روایت حتی ترجیح به چه معناست؟
تا زمان برگشت.
یعنی این که الان ناشده بودن زن اینجوری که مثلا همین که برگرده دیگه تمومه، شاید هنوز یعنی به فعله یا به ملکه است این زن، خب بالاخره که بر میگرده خونه.
خب تا وقتی بر نگشته، تا وقتی بر نگشته،
ولی یه کار عدم شوگر تمکین انجام داد چیگه؟
خب نه، ایشون میخوان بگن درسته که داره میشماره، ولی به اولویت اون بحث عدم تمکین استمتاعی هم ثابت میشه، ایشون اینو میخوان بگن. خب روایات، بله، مثلا نگاه کنید در خطبت الوداع، در روایت دوم همین باب شش، در خطبت الوداع که از توحف نقل میکنه باز این رو مرحوم صاحب وسائل، ان النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی خطبت الوداع ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا حقكم عليهن ان لا يبطئن فرشكم، یعنی فرش شما را آماده برای دیگری نکنن، ولا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه، از کسی که ناراضی هستید اونو داخل خانه راه ندن. ال جان از کدام روایت تو حفه الا باذنكم و الله یعتین به فاحشتن، عمل زش مرتکب نشدن، فَإِنْ فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَتَهْجُرُوهُنَّ، اونا رو به حال خود رها کنید و بایشون قهر کنید، فِي الْمَزَاجِ وَتَزْرِبُوهُنَّ زَرَمْ حَبًا غَيْرَ مُبْرِه، یک جوری که آشکار نشه. فَإِذَا انْتَهَيْنَا وَأَتَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، که روایت رو خوندیم. بله روایت رو خوندیم. این روایت دوم دیگه در این زمینه روایتی نقل نمیکنه مرحوم صاحب وسائل، میگه باب و سقوط نفقت الزوجه به نشوز ولو بالخروج به غیر اذن الزوج حتی ترجع و اشتراط و نفقته ها به تمکین. جالبه ها، اینقدر یک امر بسیار مسلمی انگاشته شده در حالی که خیلی روایت پای این نیست. خب در ادامه یه بحث مطرحه که آیا وجوب تمکین و حرمت نشوز دو چیزن یا در واقع بازگشت به یک چیز دارن؟ ما گاهی تعبیر میکنیم وجوب تمکین، گاهی تعبیر میکنیم حرمت نشوز. اگر ناشزه بخواد باشه این کار حرامه. در مقام پاسخ عرض میکنیم ممکنه بگیم بازگشت به یک شی دارن، یعنی مفهومن متغایرن اما مصداقن واحدن. کسی که ناشزه هست یعنی متمکنه بفرمایید نیست، کسی که متمکنه نیست یعنی ناشزه است. پس مصداقن یه چیزن اما مفهومن دو چیزن. اما در مقام پاسخ ممکنه بگیم نه، تمکین اعم از شرطیت نشوزه، شرطیت عدم نشوزه. چرا؟ چون مرأه گاهی ناشزه نیست اما تمکین کننده هم نیست. یعنی پس تمکین شد اعم از نشوز، یعنی گاهی ناشزه نیست تمکینم نیست. کجا؟ جایی که عذر داره، عذر شرعی داره، یا مریضه یا عذر شرعی داره یا نفسا هست یا غائبه به خاطر امر غیر اختیاری یا به خاطر امر اختیاری واجب مثل حج مثلا. پس این خانم متمکنه نیست، ناشزه آسیه هم نیست. پس تمکن شد اعم از نشوز. بله، ترک تمکن وقتی تمکن دارد، ترک تمکن میشه مساوی با بگید نشوز. اما خود تمکن اعم از نشوزه، چون گاهی تمکن نیست نشوزم نیست. تمکن کجا نیست؟ عرض کردم به خاطر عذر و امثال اینها. طبعا اگه دو عنوان بود و گفتیم اینها، مگر اینکه بگیم یک مصداقه و بعد تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم نشود، که بگیم معنون چون یکیست باز عقاب میشه یکی، بنابر اون مبنا دیگه معنون یکیه. خب سوال بعدی، حالا که فهمیدیم، سوال اینه آیا اگر ترک تمکین کرد ولی به خاطر عذر آیا نفقه ساقط می شود یا نه؟ ترک تمکین کرد به خاطر عذر، آیا این مسقط وجوب نفقه هست یا نیست؟ عذرش هم عرض کردیم، مثلا عادت شهریه دارد، مثلا مریضه، مثلا سفر واجب مثل سفر حج بیت الله الحرام داره، که میدونید شوهر از حج بیت الله الحرام حج واجب نمیتونه خانمشو منع کنه، جزو مستثنیات هست این مورد. خب حالا اگر این خانم عذر داره و نمیتونه تمکن داشته باشه در برابر شوهر به خاطر عذر، خب اینجا پاسخش اینه که نه، نفقه ساقط بگید نمی شود، وجوب به قوت خودش باقیه. دلیل شما چیه؟ اون اطلاقات اصل وجوب نفقه زوجه، چیزی دیگه چون در کار نداریم ها. اطلاقات اصل وجوب نفقه زوجه، اگر یادتون باشه ما دیگه اول مفصل اون ادله رو خوندیم، مثلا یکیش این دلیله. روایت بود از حلبی از امام صادق علیه السلام، وسائل جلد 21 صفحه 511، کتاب النکاح ابواب النفقات باب اول حدیث نهم. جان بله دیگه اون روایات، الان روایت رو میخونم. روایت حدیث نهم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت من الذی اجبر علی نفقته؟ قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر. پدر و مادر که کاری نداریم، ولد، زوجه و وارث صغیر. شاهد ما روی زوجه هست که اینجا میفرمایند الوالدان و اینها که یکیشم زوجه هست باید نفقه داد. دیگه در زوجه نگفته زوجه ای که یکی از مصادیق زوجه چی آقایان؟ زوجه متمکنه است. یکی از مصادیق زوجه، زوجه غیر متمکنه لعذرنه. یکی از مصادیق زوجه، زوجه غیر متمکنه لعدم عذر است، ناشزه است. یک مورد از تحت این اطلاق خارج شده که زوجه غیر متمکنه لغیر عذرن باشد. دو مورد در تحت اطلاق باقی میمونه، یکی زوجه متمکنه، یکی زوجه غیر متمکنه اعمال عذرن. لذا این در تحت اطلاقات ادله داخل است، پس وجوب نفقه به قوت خودش برای این خانم چیه؟ باقی است. دلیل دیگر یک کلمه بگیم، دلیل دیگر سیره قطعیه متشرعه بلکه عقلائه، که عقلاء عالم اگر خانمی تمکن ندارد اما به خاطر عذری مریضی و امثال اینها، میگن نه بر او تمکن واجب نیست و وجوب نفقه ساقط نیست. لذا سیره متشرعه بلکه سیره عقلا هست و این هم میشه یک دلیل دیگر. اما یک مسئله دیگر که مهمه اینه، آیا تمکن واجب است یا نشوز مانع است؟ این هم باید انشالله بحثشو بکنیم. ولله الحمد.